سفیولا استانگزی خسته نباشی و یک سلام به شنونده هایی که تازه با ما پیوستند. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. برخی از افراد مسلح خود را وابسته به گروه داعش می دانند با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در ولایات زابل و غزنی به فعالیت آغاز کردند. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
پانزده کارمند ربوده شده ماینپاکی در ولایت هرات رها شدند. صندوق وجیه بازسازی افغانستان 160 میلیون دلار را در اختیار حکومت قرار داد. رئیس جمهور امریکا از رهبران جهان خواست تا در رابطه با مسئولیت تأسیسات اتمی آسیب پذیر کار بیشتر کنند. تفصیل اخبار. عبدالمجید روزی قماندان امنیه ولایت هرات میگوید 15 تن از کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلو ترست به طور مسئول رها شدند. قبل از این مقامات امنیتی هرات گفته بودند که تلاش های بزرگان قوم برای رهایی 15 کارمند ربوده شده مؤسسه ماینپاکی به نام هلو ترست نتیجه نداده و آنها برای جستجوی این ماینپاکان عملیات را آغاز خواهند کرد. این 15 کارمند ماینپاکی مؤسسه هلو ترست دیروز از ولسوالی سرحدی کوهستان ربوده شده بودند. صندوق وجیه بازسازی افغانستان 160 میلیون دلار به حکومت این کشور کمک نمود. این صندوق تحت رهبری بانک جهانی فعالیت می کند. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رسانه ها گفت فیصله در مورد این کمک زمانی اتخاذ شد که کمیته تکنیکی دستاوردهای حکومت افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. حمید عبدالرحیم زای گفت 160 میلیون دلار که کمک تشویقی صندوق وجیه بازسازی به حساب می رود در پروژه های مهم به مصرف خواهد رسید. و والی میدان وردک میگوید به هیچ کسی اجازه نمیدهد که به اختلافات قومی در این ولایت دامن بزند. حیات الله حیات این مطلب را در نشست به هدف حل مشکلات کوچی ها و باشنده های محل در این ولایت بیان کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک آمده است که والی تعهد کرده تا جنجال بین کوچی ها و باشنده های محل را به طور صلح‌آمیز حل کند. قبل از این جنجال و مناقشات روی استفاده چراگاه ها بین کوچی ها و مردمان محل در میدان وردک تا سرحد جنگ رسیده بود. رئیس جمهور امریکا از رهبران جهان خواست که برای مسئولیت و حفظ تأسیسات هسته‌ای آسیب پذیر کار بیشتر نمایند. باراک اوباما گفت سلاح هسته‌ای و بمب‌های خطرناک رادیواکتیو باید از دسترس مردمان به گفته وی دیوانه دور نگه داشته شود. رئیس جمهور امریکا که در کنفرانس سران کشورها در رابطه با امنیت اتمی در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت که گروه‌های مانند القاعده تلاش کردند که چنین اسلحه را به دست آورند و گروه داعش از اسلحه کیمیایی در عراق و سوریه استفاده کرده است. وی گفت
هیچ شکی وجود ندارد اگر این افراد دیوانه به اسلحه اتمی و یا مواد اتمی دست یابند، آنها از این اسلحه برای کشتار مردم بیگناه استفاده خواهند کرد و از این سبب کار ما بسیار حیاتی می باشد.
رئیس جمهور اوباما افزود بهترین و موثرترین دفاع علیه تروریسم اتمی این است که مواد هسته‌ای درست محافظت شود تا به دست‌های غلط نیفتند. سازمان عفو بین الملل ترکیه را با بازگشت غیر قانونی اتباعی سوریه در ماه‌های اخیر به کشور جنگ زده ایشان متهم کرده است. این گروه حقوق بشر میگوید ترکیه حدود 100 مرد، زن و کودک را از اواسط ماه جنوری به این سو تقریبا روزانه اخراج کرده دوباره به سوریه میفرستد. جان دل هیسون عامر بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان عفو بین الملل دیروز گفت رهبران اتحادیه اروپا از ساده ترین حقایق چشم پوشی میکنند که ترکیه یک کشور مسئول برای پناهجویان سوریه نیست. وزارت امور خارجه ترکیه این مطلب را رد کرده که گویا آنها سوریه‌ای ها را بدون میل خودشان دوباره به سوریه بازگشت دادند. و یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که این اتهامات را جدی میگیرد و با انقره مطرح خواهد کرد. نیروهای نظامی سوریه یک قبرستان دست جمعی را در شهر پالمیرا کشف کردند. خبرگزاری دولتی سنای سوریه گزارش داد که در این قبرستان 40 جسد را پیدا کردند که شامل مردان، زنان و کودکان می باشد. در گزارش آمده است که تعدادی از اجساد سر بریده شدند. یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 24 تن آنها غیر نظامیان بودند. عده‌ای از اجساد شناسایی شدند. ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که جنگ سوریه را نظارت می کنند گفتند که شورشیان داعش پس از تصرف شهر حداقل 280 تن را اعدام کردند. و از نبردهای شدید در منطقه مورد نزاع ناگورنا و قره‌باغ در داخل آذربایجان خبر داده می شوند. اردوی ارمنستان قوای آذربایجانی را متهم می کند که حملات بزرگی را برا انداختند که در آن نیروهای تانک، توپخانه و هلیکوپترهای جنگی اشتراک دارند. اردوی آذربایجان می گوید نخست قوای این کشور دیشب در خط مقدم جبهه مورد تیراندازی شدید قرار گرفتند و قوای مسلح آذربایجان مجبور شد تا در پاسخ به آن تدابیر فوری را اتخاذ نمایند. منطقه ناگورنا و قره‌باغ در داخل خاک آذربایجان موقعیت داشته که توسط ارمنی ها کنترل می شود. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم مقیم نایب برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. گروه های شورشی تحت نام داعش با روش های جدید و متفاوت تر از گروه طالبان در غزنی و زابل جا گرفتند.
لباسشان، طرز رفتارشان بالکل متفاوت هستن با طالبا، به خاطر از اینکه یا دریشی می پوشن و یا مجهز هستن یا با اینترنت، با کمپیوتر.
منشی شورای ولایتی زابل بود. دلش به پناهجویان افغان نمی سوزد. این حرف رئیس جمهور غنی سبب خشم ولسی جرگه افغانستان شده است.
مسئولیت رئیس جمهور ایست که از اتباش در داخل و خارج دفاع کنم. وقتی رئیس جمهوری رقم یک گب می زنم یقیناً که شان رئیس جمهور باید نباشد.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که برای سال جاری خورشیدی برنامه ها و پروژه های بزرگ بدیل معیشت را روی دست دارد. 40% تمام قراردادهای حکومتی که به منظور تامین شفافیت شامل سیستم جدید شده است و تعداد از جوانان مبتکر در بخش تکنولوژی از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی تقدیر شدند. در این برنامه فریبا واحدی میزبان شما هستم و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. برخی از افراد مسلح خود را وابسته به گروه داعش می دانند با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در ولایات زابل و غزنی به فعالیت آغاز کردند. برخی از اعضای شورای ولایتی زابل و نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه روز شنبه با ابراز این مطلب به رادیو زادی گفتند که حکومت باید هر چیز زودتر در زمینه سرنگونی این گروه ها دست به کار شود. ویدا برکی گزارش می دهد.
پس از تایید شدن فعالیت داعش در ولایت نورستان و کنر، حالا این گروه فعالیت‌هایش را به گونه متفاوت‌تر در ولایت ناامن غزنی و زابل نیز آغاز کرده است. محمد عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً افراد وابسته به داعش در این ولایت برای ایجاد پایگاه‌های نظامی تلاش‌هایی را آغاز کردند.
در غزنی به عنوان یک ولایت استراتژیک تلاش کردند که سربازگیری بکنند و ظاهراً در بعضی از جاها هم موفق شدند. در مرز ولسوالی جاغوری، ولسوالی گیلان و ولسوالی خاک‌افغان، همچنین در برخی از مناطق ولسوالی بزرگ اندر، حجرستان، کسانی به عنوان داعش و فعالیت‌های شبیه به داعش اونا حضور دارن. گروه سرطانی در حال تکثیر.
در این حال چمنشاه اعتمادی یک تن دیگر از نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه میگوید که ولسوالی‌های ناامنی این ولایت عمدتاً به محل سربازگیری و گردهمایی افراد وابسته به داعش و دیگر مخالفین مسلح دولت مبدل شده است. این در حالی است که به تازگی برخی از مقامات امنیتی غزنی نیز گفتند که اکثریت جنگجویان گروه تندرو و دولت اسلامی یا داعش از ولسوالی خاک افغان ولایت زابل وارد این ولایت شدند. بر اساس معلومات مقامات امنیتی غزنی، این گروه چند پیش در ولسوالی های زنخان، گیلان، اندر و گیرو حتی شبنامه ها پخش کرده و میخواستند که به جلب و جذب افراد جدید نیز بپردازند. پیش از این برخی مقامات قماندانی امنی ولایت کندوز نیز از آغاز فعالیت های گروه داعش در ولسوالی چهار در این ولایت خبر دادند. در این حال برخی از مسئولان شورای ولایتی زابل میگویند که برخی از افراد وابسته به داعش با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در برخی از نقاط ناامنی این ولایت آغاز به فعالیت کردند. اسدالله کاکر منشی شورای ولایتی زابل به رادیو زادی گفت که افراد وابسته به این گروه امکانات مالی و تجهیزات پیشرفته جنگی را در اختیار دارند.
لباسشان، طرز رفتارشان بالکل متفاوت هستند با طالبا، به خاطر اینکه یا دریشی می پوشن و یا مجهز هستند یا با اینترنت با کامپیوتر. در خانه‌هایشان دیشنتن هستند، شیوه جنگشان متفاوت تر است، ولی یا که در ولسوالی در یک جای یا جنگ میکنن با طالبای داخلی در خط خود نمیمونن، پناه خودشان حمله میکنن، ولی یا پیسی زیاد دارن با مردم پیسه میدن.
هرچند وزارت دفاع افغانستان تحرکات پراگنده افراد وابسته به گروه داعش را در برخی از نقاط کشور رد نمی کند، اما می گوید که این گروه هرگز به اهدافش در این کشور دست نخواهد یافت. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این گروه در برخی از مناطق ولایت های ننگرهار، کنر و نورستان تحرکات پراگنده و چریکی دارند. با این همه کارشناسان امور نظامی افغان می گویند که گروه های افراطی و حلقات استخباراتی با استفاده از ضعف و ناکارایی حکومت، عدم تامین عدالت، ضعف اقتصادی و بیکاری در داخل کشور با گذشت هر روز تقویت می شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه از رئیس جمهور غنی می خواهد که تا از ابراز نظرهای منفی در مورد پناهجویان افغان خودداری کند. عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه تاکید کرد که حکومت مکلف است تا در برابر حقوق و خواسته هایت باش رسیدگی کند. نورالله شایان گزارش دارد. شنوندگان عزیز، این گزارش بعداً خواهید شنید. گزارش دیگر آماده است که مواد مخدر یک چالش جهانی است و جامعه جهانی باید در مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر افغانستان را کمک کند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که برای سال روان خورشیدی برنامه‌ها و پروژه‌های بزرگ بدیل معیشت را روی دست دارد. همکارم نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تاکید می‌ورزد که برای نابودی مواد مخدر برنامه‌هایی را در سال روان خورشیدی روی دست دارد. امضای قرارداد 25 پروژه زراعتی، عملی‌سازی پروژه‌های معیشت بدیل در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، هرات، کندهار و ننگرهار، نظارت و راه‌اندازی کمپاین‌های آگاهی‌دهی برای دهقانان کشور و ایجاد مراکز تداوی برای معتادان، فشرده برنامه‌های این وزارت در سال روان است. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که این وزارت پیشنویس طرز العمل جلوگیری از پولشویی، عواید ناشی از مواد مخدر را نیز در سال روان نهایی خواهد ساخت.
در سال 1395 هم پلان های و برای فعالیت های خود داشته که تطبیق کمپاین های جلوگیری از کشت کوکنار، جریان کشت و امهای کشت جهت آگاهی دهقان در 19 ولایت کشور که شامل 14 برنامه های فرعی می باشد. طی مراحل و نهایی سازی مسوده طرز العمل جلوگیری از پولشویی عواید ناشی از جرایم مواد مخدر.
این وزارت در حال از تلاش‌ها برای کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر سخن می‌زند که گفته می‌شود همکنون مافیای مواد مخدر در افغانستان از رهگذر قاچاق مواد مخدر صدها میلیون دلار به دست می‌آورند. اما یکی از انتقادها این است که حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته است نقاب از رخ این قاچاقبران بردارد. آنچه گزارش سال 1394 سارنولی اختصاصی مبارزه با جرایم، مسکرات و مواد مخدر نشان می‌دهد 624 تن در این سال که یکی از جنرالان این مرکز نیز مشمول آنان بوده گرفتار شدند. این سارنولی گفته است از نزد این افراد پول‌های هنگفت که قرار بود به کشورهای بیرونی انتقال دهند نیز به دست آمده است. با این همه شماری از اعضای ولیسی جرگه کارکرد سال گذشته وزارت مبارزه با مواد مخدر را زیر پرسش می‌برند. سالی محمد سالی یکی از اعضای این جرگه می‌گوید حکومت افغانستان در گرفتاری قاچاقبران بزرگ ناتوان بوده و نتوانسته است سطح کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را در کشور پایان بیاورد.
ما فکر میکنم تا نوز خو ما چیزی اینا از دستاور ندیدیم، ولی اگر چیزی اینا به شورا روان کنه برای بهبود وضع افغانستان ما همراهش همکاری میکنه. اگر نبود باز شورای ملی سر ازی تصمیم بگیره که گزاب مصارف وزارت مواد مخدر و معینت اونجا وزارت اینجا اینا چیز کدام دستاورد هم نداره. ما میگیم که بیخی وزارت از بین بره و خاطر اینا نتونست همینطور کاری که لازم است انجام بده.
با این هم انتقادها از کارکرد سال گذشته وزارت مبارزه با مواد مخدر دیده شود که این وزارت برنامه هایش را موفقانه به پیش خواهد برد یا نه.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، حالا هم این گزارش آماده است که هیئت اداری ولیسی جرگه از رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا از ابراز نظرهای منفی در مورد پناهجویان افغان خودداری کند. نورالله شایان در مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی موضع‌گیری تند در برابر مهاجرین افغان نشان داد. هیئت اداری ولیسی جرگه میگوید که به جای همچون موقف گیری ها باید در حل مشکلات پناهجویان افغان اقدام شود. عبدالرؤوف انعامی منشی ولیسی جرگه به روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت حکومت مجبور است تا به وضعیت اتباعش در بیرون از کشور رسیدگی کرده و از حقوق آنان دفاع کند. آقای انعامی تاکید می‌ورزد که اظهار نظر منفی از سوی رئیس جمهور در مورد مهاجرین افغان بالای روحی مردم تاثیر منفی گذاشته و سبب ایجاد فاصله میان ملت و حکومت می شود.
اصل گپ است که مسئولیت و مکلفیت رئیس جمهور و در کار دولت و به خصوص حکومت است که از اتباعش در داخل و خارج دفاع کنم. وقتی رئیس جمهور رقم یک گپ میزنه یقینا که از شأن رئیس جمهور باید نباشد.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی در موضوع مهاجرین افغان موضع گیری تند داشته و گفته است که دلش برای آنان نمی‌سوزد. این سخنان در حال مطرح می‌شود که به گفته مقامات افغان در سال 2015 میلادی حدود 200 هزار افغان کشور را به قصد کشورهای اروپایی ترک گفتند. ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و اعلام برخی کشورهای اروپایی برای پذیرش مهاجرین از عوامل اساسی مهاجرت صدها هزار افغان از راه‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی گفته شده است. از سوی هم میان اتحادیه اروپا و ترکیه اخیراً توافق صورت گرفته تا ترکیه از ورود غیرقانونی پناهجویان به کشورهای اروپایی جلوگیری کند. سازمان ملل متحد نیز به تازگی از بازگرداندن پناهجویان به ترکیه هشدار جدی داده و گفته است که باید از مسئولیت پناهجویانی که به ترکیه بازگردانده می‌شوند اطمینان حاصل شود. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش‌های حکومت برای حل مشکلات پناهجویان در مرز کشورهای اروپایی به شدت جریان دارد. حفیظ میاخیل مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت گفتگوهایی که تا حال در این زمینه با کشورهای اروپایی صورت گرفته نتایج خوبی در پی داشته است. همکنون هزاران مهاجر افغان در وضعیت دشوار بدون داشتن امید پذیرش در اروپا در یونان به سر میبرند. اکثریت پناهجویان افغان در صحبت به رسانه‌ها گفتند ناامنی و بیکاری عامل عمده فرارشان از افغانستان بوده است.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کمیته تدارکات ملی افغانستان میگوید که به خاطر تامین و شفافیت 40% تمام قراردادهای حکومتی شامل سیستم جدید شده است. این سخن را وزیر مالیه و شمار دیگر از اعضای کمیته تدارکات ملی افغانستان بروز شنبه در اجلاس استجوابیه ولسی جرگه بیان کردند. جاوید حسنزاده این موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که برخی از اعضای شورای ملی و جامعه مدنی بالای سیستم جدید تدارکات انتقاد میکنند، وزیر مالیه افغانستان میگوید که 40% تمام قراردادها شامل سیستم جدید تدارکات شده است. اکلیل حکیمی که در این حال عضویت کمیته تدارکات ملی را نیز به عهده دارد، میگوید که از یک سال به این طرف تلاش‌ها بیشتر شده تا از فساد در قراردادها جلوگیری شود و پروژه‌ها به موقع تطبیق گردد. آقای حکیمی که با شماری از اعضای دیگر کمیته تدارکات ملی روز شنبه در نشست استجوابه ولسی جرگه فراخوانده شده بود، در مورد فعالیت‌ها و دستاوردهای این کمیته چنین گفت:
کمیسیون در سال 94 به تعداد 900 قرارداد را بررسی نموده. ارزش این قراردادها حدود 169 میلیارد افغانی می باشد. 725 قرارداد به ارزش 130 میلیون افغانی از سوی کمیسیون منظور شده است. 66 قرارداد به ارزش 6.5 میلیارد افغانی به دلیل پوره ننمودن معیارهای قانونی رد شده است. حدود 14 میلیارد افغانی در برخی از قراردادها منظور شده صرفه‌جویی صورت گرفته است.
وای همچنان گفت از زمانی که کمیته تدارکات ملی ایجاد گردیده است، در نشست های داوطلبی قراردادها بر علاوه نمایندگان مؤسسات تحقیقاتی داخلی، شماری از نمایندگان مؤسسات خارجی به شمول اداره سیگار اشتراک می کنند. ولسی جرگه افغانستان بر کمیته تدارکات ملی در خصوص نبود شفافیت در قراردادها و ناتکمیل ماندن برخی پروژه های انکشافی انتقاد دارد. وزیر مالی افغانستان می گوید پروژه هایی که تصویب شده است ارگان های مربوط مکلف است و آن را تطبیق نماید. در این حال عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان که در این حال عضو کمیته تدارکات ملی است، اطمینان داد که در طرح قانون جدید تدارکات اصلاحات را به وجود آوردند و آن را جهت تصویب به شورای ملی فرستادند.
خوشبختانه با توجیهات تکنیکی و مشتقی سیاری از سرزمینی های ادارات تدارکاتی رو به اصلاح نهاده است. اما گواهی آن هستیم که مدت سیستم تدارکاتی با خلای قانونی کمتر و ناچیز وارد کمیسیون میگردد. امیدوارم در سالی که در آوازان قرار داریم رضامندی هرچه بیشتر در صحت
در این حال محمد اسماعیل رحیمی معین وزارت اقتصاد میگوید که نشست مسلکی به خاطر تطبیق پروژه ها تنظیم شده و گزارش تطبیق و یا عدم عملی شدن پروژه ها را بدون کدام تأخیر با شورای وزیران شریک می سازند. هر سه عضو کمیته ملی تدارکات علت تطبیق نشدن برخی از پروژه ها را موجودیت نامنی در شمار از مناطق افغانستان عنوان کردند. اسدالله سعادتی یک عضو ولسی جرگه پس از پایان نشست استجوابیه به رادیو آزادی گفت موضوع اصلی در نشست امروز به گونه کامل توضیح نگردید، به خاطر که به گفته وی بیشتر وکلا سوالاتشان را خارج از اجنده مطرح کردند. از سوی حمایت اداری ولسی جرگه کمیسیون های این جرگه را موظف ساخت تا شماره از وزرا را به کمیسیون های مربوطه خواسته و از آنان علت عدم تطبیق برخی پروژه های انکشافی را بپرسند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. وزارت مالی افغانستان میگوید بانک جهانی تعهد کرده که در صورت بلند رفتن عواید داخلی تا 3 سال آینده هر سال 300 میلیون دلار امتیازی به افغانستان بدهد. در مورد همکارم نورالله شایان گزارش میدهد.
هرچند همواره از موجودیت فساد در منابع عایداتی داخلی افغانستان سخن زده می شود، اما مقامات وزارت مالیه می گویند که بانک جهانی به خاطر بلند رفتن عواید داخلی این کشور 160 میلیون دلار امتیازی پرداخته است. اجمل حمید عبدالرحیمزه سخنگوی وزارت مالیه و ضیاءالرحمن حلیمی رئیس عمومی بودجه در یک نشست خبری به روز شنبه در کابل گفتند این کمک امتیازی بانک جهانی در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. آقای عبدالرحیمزه می گویند اصلاحات مالی افغانستان اخیراً مورد قناعت بانک جهانی قرار گرفته و از همین رو این بانک این پول را به گونه امتیاز به افغانستان داده است.
همکاران ما که به تاریخ 3 مارچ با بانک جهانی نشست داشتند، در نتیجه نشست همین فعالیت‌هایی که ما انجام دادیم توسط از اونها موفقانه ارزیابی شد که یک دستاورد بزرگ برای ملت افغانستان و در مجموع برای حکومت افغانستان میباشد. خوشبختانه باعث از این شد که ما در حدود 160 میلیون دلار آمریکایی بعد از
سال گذشته میان حکومت افغانستان و صندوق وجهی بازسازی افغانستان که ریاست آن را بانک جهانی بر عهده دارد فیصله شد که در مقابل بلند رفتن عواید داخلی افغانستان، بانک جهانی برای 3 سال همه ساله 300 میلیون دلار امتیازی به افغانستان میدهد. در سال مالی 1394 حکومت عواید داخلیش را 114 میلیارد افغانی تعیین کرده بود که به گفته مقامات وزارت مالیه این وزارت 8 میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین شده به دست آورده است. از سوی ضیاءالرحمن حلیمی رئیس عمومی بودجه میگوید برای سال مالی 1395 حکومت عواید داخلیش را 131 میلیارد افغانی تعیین کرده که در ربع اول بیش از 30 میلیارد آن را به دست آورده است. آقای حلیمی امیدواری میکند که در سال روان مالی نیز به هدف تعیین شده دست یابند، زیرا این اقدام سبب افزایش اعتماد کمک کنندگان بر افغانستان می شود.
عواید داخلی که کم به اصطلاح که امرای صندوق بین المللی پول که تعهد کردیم، از او مطمئن هستیم که به مراتب بالاتر ان شاء الله میشه. 131 میلیارد افغانی است که در سند بودجه 95 ماده در حدود 33 34 میلیارد افغانی که به مراتب بالاتر است از همسه ماه سال گذشته و سه ماه چند روز که تیر شده، به مراتب بالاتر است.
وزارت مالی افغانستان در حال از آوردن اصلاحات در نظام مالی افغانستان سخن میزند که احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب به روز جمعه از موجودیت فساد در ادارات حکومتی انتقاد کرد.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان جوانان را که در برنامه رقابتی زیر نام نور نوآوری برنده شده بودند مورد تقدیر قرار داد. هدف از این برنامه رقابتی تشویق جوانان مبتکر خوانده شده است. تمیم اخگر گزارش می دهد.
نور نوآوری یکی از برنامه‌های رقابتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان است که در آن از جوانانی که در بخش تکنولوژی معلوماتی از خود ابتکار نشان دادند تقدیر می‌شود. این برنامه از سوی بانک جهانی حمایت می‌شود و روز شنبه شماری از جوانانی که در این بخش ابتکار کرده بودند مورد ستایش قرار گرفتند. وایس پایاب رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسم اهدای جوایز به این جوانان گفت که در سه بخش به جوانان جوایز اهدا می شود.
دیوی برنامه سده بده که مونگ دری نوا مختلف کتگریانی لرو.
در برنامه دیوا سه کتگوری داریم. اول جوایز به محصولین که افکار ابتکاری دارند تا با ما یک جا شوند. دو مشکلاتی که در ادارات دولتی است. آن را در اعلان گذاشته و جوانان افغان از داخل و خارج کشور می توانند در آن رقابت اشتراک کنند. و بخش سوم آن را کتگوری عمل گفته می توانیم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید که دور اول این رقابت ها در سال 2013 میلادی راه اندازی شده بود که در آن چالش های عمده ادارات دولتی به اعلان گذاشته شده بود. به گفته آنان به برندگان این رقابت ها جوایز مالی نیز در نظر گرفته شده است که این جوایز از 2000 دلار آمریکایی آغاز می گردد. در این حال شماری از جوانانی که در دور سوم برنامه نور نوآوری اشتراک کرده بودند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که راه اندازی همچون برنامه ها در انکشاف استعدادهای جوانان نقش برجسته دارد. ایمل میاخیل که در مورد ایجاد تماس میان مردم و ریاست جمهوری نظر خود را ارائه کرده و از این درک برنده جایزه نیز شده است، به رادیو آزادی گفت:
این یک برنامه خوب است. در جهان میبینیم که جوانان مثل ما وایبر، اسکایپ و غیره را اختراع کردند. جوانان ما هم این توانایی را دارند، اما زمینه مساعد نیست.
ویدلا ببرک که با ارائه نظر در آوردن سهولت در کمیسیون انتخابات برنده جایزه شده است، وی میگوید:
دقیقاً در پروگرام زنان پرمختگ یاد زادان
این برنامه در رشد و انکشاف استعداد جوانان رول برجسته را ایفا می کند. من برنده جایزه محصل هستم و در بخش انتخابات جایزه گرفتم.
این جوانان از این اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی استقبال می کنند.
شنوندای عزیز، در لحظات اخیرین مجله خبری گزارش را داریم که نمایشگاه دائمی تعاملی فرهنگ و ارتباطات از سوی فرهنگ سرای دوربین به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ایراد و کمک مالی مؤسسه هلپ جرمنی در ولایت هرات افتتاح شد. در مورد شاپور صابر گزارش دارد.
بیشتر وسایل ارتباط جمعی که حدود 100 سال قبل در افغانستان کاربرد داشته
در این نمایشگاه دیده می شود. توپ چاشت به خاطر تشخیص زمان در بعض از مناطق افغانستان مرسوم بوده و همچنان ارائه اطلاعات با نبود رادیو و تلویزیون در زمانهای گذشته توسط گروهی از افراد به نام جارچیا در افغانستان ارائه می شد. حالا این دو در این نمایشگاه نسبت به دیگر وسایل ارتباط جمعی توجهی بیشتر اشتراک کنندگان را به سوی خود کشانده است.
شهر شهر فرنگ از همه رنگ شهر شهر ریوا بفرما تماشا.
نورمد کریمی مسئول فرهنگسرای دوربین و یک از برگزار کنندگان نمایشگاه دائمی تعاملی فرهنگ و ارتباطات میگوید حدود 210 قلم از وسایل ارتباط جمعی در این نمایشگاه گذاشته شده که از سابقه بیشتر این اجناس به 100 سال قبل برمیگردد.
کلی وسایل چیزی در حدود 210 قلم وسایل ارتباط جمعی و سابقه بسیاری از این اجناس بالاتر از 100 ساله. ما در اینجا گراموفونای داریم که همچنان فعالیت میکنن، چیزی در حدود 100 تا 110 سال سابقه داره و همچنین اولین رادیویی که در جهان و بازار آمده ما در اینجا داریم و همچنین اولین تلویزیون ها، اولین تلفن ها و آنچه که ارتباط.
شنونده عزیز، سپاس فراوان از امرایی همه تان. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. شب خوش برای شما عزیزان آرزو دارم. الان نگهدار.